عشقهایت را خبر کن، با دلم گفتگو میکنم. شروع گریه از اینجاست که ما به قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا می زنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راه ها به تو می پیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو می پیوندند، شمدانی ها دل ها به تو می پیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین،
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بمبی که سوز عشق تو در جان ما گذاشت، چندین هزار کشته و زخمی به جا گذاشت. چشمان عاشقت که مرا تا خدا کشاند، قانون سخت جاذبه را زیر پا گذاشت. پل زد کمان ابروی تو بر پل صراط، دریای عفو در آتش کربلا گذاشت. دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش چه خوب خدا ناخدا گذاشت. دستان بی حیای شب از آسمان به زور خورشید را گرفت و سر نیزه ها گذاشت. گریه امان نداد و ابهام شعر من سرپوش روی عاقبت ماجرا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوبمون. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خدا رو شکر میکنیم که باز همین توفیق نصیبمون شد تا در این لحظات و دقایق همراه شما باشیم و در کنار شما، و بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنیم. حاجی حسینی عزیز در استودیو حضور دارن. آقا سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت به همه بینندگان خوب. امیدواریم که باز هم در ادامه این ایام عزاداری خداوند عزاداری همه رو به احسن وجه قبول بفرمایید.
ان شاء الله. حالتون خوبه ان شاء الله؟
سپاسگزارم.
الحمدلله، خدا رو شکر. ما بحثمون در یک دو هفته اخیر با حاجی حسینی بازخوانی تاریخ کربلا بود و استفاده های بسیار خوبی که حاجی حسینی از مباحث کردند و خیلی هم الحمدلله مورد استقبال بیننده های خوبمون قرار گرفت، که جا داره از حاجی حسینی تشکر بکنیم. امروز هم ادامه همون بحث هفته گذشته رو داریم. ما خدمت هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم همونطوری که من در جلسات قبلی هم گفتم، پیام‌های مخاطبین رو من فراوان مطالعه کردم، یعنی وظیفه خودم میدونم همینطور.
خدا حفظ
بقیه دوستان کارشناسان حتما این برنامه رو انجام میدن، من خبر دارم. واقعا گاهی ساعت‌ها تک تک پیام‌ها که ببینیم نگاه مخاطبین، سوال مخاطبین، میل مخاطبین در ادامه بحث‌ها، علاقه‌شون به خیلی از پیام‌ها این بود که ما همین بحث بازخوانی تاریخ کربلا رو ادامه بدیم. چون ما گفته بودیم امام حسین سلام الله علیه خطبه های فراوانی داشتن، سوالات زیادی بود که ما همین بحث خطبه ها رو به یه شکلی ادامه بدیم. امروز همون موضوع رو با یه شکل دیگری ادامه بدیم.
بسیار.
یه مقدمه‌ای رو عرض کنم بعد برسیم به یکی از خطبه های سید الشهدا سلام الله علیه که بسیار بسیار کم مطرح میشه. نمیدونم چرا، حالا نوعاً ما بحث خطبه ها رو که میخونیم، خطبه های حضرت رو از مدینه از مدینه به مکه، از مکه به کربلا، تو این مسیر تا روز عاشورا. ولی امروز می‌خوایم خطبه‌ای رو مطرح کنیم در ارتباط با حادثه کربلا و شرایط زمان هست، ولی 2 سال قبل از حادثه کربلا، 3 سال قبل از حادثه کربلا بود و خیلی کمتر مطرح می‌شد. فقط یه مقدمه کوتاهی رو من عرض کنم، با اون این که قبلا اشاره کردیم این سوال واقعا مهمه، باید بهش رسید، به پاسخش برسیم که چطور شد سال 61 تقریبا همه امت اسلامی در برابر ولی خدا، حجت خدا، سید الشهدا سلام الله علیه ایستادن یا سکوت کردن، یا ایستادن در برابر حضرت یا سکوت کردن، یاری نکردن.
بله،
اشاره کردیم که درست عامل تهدید خیلی مهمه، ابن زیاد با ترس و وحشت آمد، مردم میترسیدن، عامل تطمیع یعنی طمع به دنیا، بردگی دنیا، اینو همه درسته، ما منکر این عوامل در قصه کربلا نیستیم، ولی عامل مهمتری هست، مهمتر از این دو عامل، و اون نیاز به این داره که ما 50 سال گذشته قبل از حادثه عاشورا رو مورد مطالعه قرار بدیم. ببین جماعت شریعتی، 50 سال بوده که در میان مردم مسئله خلافت و جانشینی پیامبر تغییر کرد. یعنی در این زمانها کسانی حاکم اسلامی شدن، به کسانی گفتن امیرالمؤمنین، به کسانی گفتن خلیفه رسول الله، که با معیارهای قرآن و نص پیامبر، حدیث پیامبر، داستان غدیر هماهنگ نبود. و همین مسئله تأثیر گذاره که وقتی مردم میان در داستان کربلا در برابر امام حسین علیه السلام می ایستن، خب بسیاریشون معتقدن که ما امر امیرالمؤمنین خودمون رو اطاعت کردیم. حاکم عصر کیه؟ یزید هست. قبلش کیه؟ معاویه هست. مردم اینا رو امیرالمؤمنین میدانن، اینا رو خلیفه رسول الله میدانستن. من یه داستانی بگم که این بحث خیلی زودتر روشن بشه، به نتیجه برسیم، معلوم بشه ما چی میخواییم بگیم. علامه امینی در الغدیر این داستان رو نوشتن، ولی خب مصدر اصلیش منابع عامه هست، مثلا الامامت و سیاسه، یکی از کتابهای قدیمی اهل سنت، مال بیش از 1000 سال پیشه، ایشون مصدرش اون کتاب هست، علامه امینی هم نقل کرده. کسی به نام ابو اسحاق میگه من تو مسجد الحرام بودم سال 62 از هجرت. حادثه کربلا چه سالی بوده؟ سال 61. یک سال بعد از حادثه کربلا میگه من تو مسجد الحرام بودم. شخصی به نام ابو اسحاق میگه تو صحن مسجد الحرام بودم. دیدم یک کسی داره با خدا مناجات میکنه، سخنی میگه. خب کنار دست من نشسته بود، به گوش من میخورد. دیدم اینجوری تعبیر میکنه، میگه اللهم انک تعلم انی رجل شریف فاغفر لی، خدای تو میدانی من آدم شریفی هستم، منو بیامرز، اگر کاری هم کردم مأمور بودم و معذور بودم، اگر کاری هم انجام دادم، خلافی هم کردم یا نه، هر چی بوده کن تو مأمورا و معذورا، اللهم انک تعلم، تو میدانی که انی رجل شریف فاغفر لی. ابو اسحاق میگه من این صدا، این جمله برای من توجه منو جلب کردم، چیه، کیه این،
که چیکار کرده داره اینجوری از خودم
نگاه کردم، شاید باور نکنجا باشه، درس کردم هم علامه امینی، علامه امینی از منابع عامه، از قدیم، مال 1000 سال پیشه، الامامت و سیاست، ببینم کیه. دیدم قاتل امام حسین شمره، شمر یک سال بعد از حادثه کربلا نشسته تو مسجد الحرام و میگه خدای تو میدانی انی رجل شریف
فاغفر لی،
اگر کاری هم کردم مأمور بودم و معذور بودم. ببینید من باز میگم، نمیخوام بگم اون عامل تهدید، اون عامل طمع به دنیا نبوده، ولی این عامل خیلی مهمه. خب همین ابو اسحاق میگه من از این سوال کردم، از شمر سوال کردم که تو حیا نمیکنی، خجالت نمیکشی، تو پارسال امام حسین کشتی و نشستی اینجا میگه انی رجل شریف؟ جواب داد، گفت که ما چه کردیم؟ ما امر خلیفه مسلمین رو اطاعت کردیم، امر امیر المؤمنین یزید رو اطاعت کردیم، اگر مخالفت می کردیم کنا شرن منها به الهمر السقاء، از این حیوانهای زبون بسته ای که یه مسیری رو میرن، یه باری رو میبرن، بر میگردن، مطیعه اوامر مولاشون هستن، از اینا ما پستر بودیم اگر ما مخالفت میکردیم،
چون مخالفت با امیرالمؤمنینمون
بوده. ببینید این نگاه خیلی مهمه، یعنی هیچ حادثه ای میدونید در تاریخ یه مرتبه پیش نمیاد، هیچ حادثه این یه مرتبه تمام امت یه تصمیمی رو نمیگیرن، یه انحراف یه مرتبه در جامعه ایجاد نمیشه. 50 سال این مسیر عوض شده. میگه من اطاعت از امیرالمومنین کردم. من اگه بخوام نمونه های فراوانی، نمونه دوم، سوم، چهارم فراوان از
این، حتی جو حق و باطل هم گم شده بود دیگه این
حتما بستر. گم شده. اصلا ببین همه حادثه کربلا به این محور بود، اگه حق روشن بود این مش و چجوری گم شده؟ حق و باطل ساده نیست. امیرالمومنین کسی شده مثل یزید، کسی شده مثل ما، یعنی یه تغییر عجیب. حالا من نمونه های دیگر رو صرف نظر میکنم، نمونه فراوان داره. کسانی که آمدن کربلا، وقتی بهشون میگن آقا چرا اومدید کربلا، فرماندهانی بودن در کربلا، وقتی سخنرانی میکردن برای در از لشکریان عمر سعد، وقتی سخنرانی میکردن به لشکریان عمر سعد میگفتن که از امامتون اطاعت کنید، از جماعت مسلمین جدا نشید. ببینید جماعت مسلمین، این جماعت شده جمع مقدس و اون امام هم شده امیرالمؤمنین،
جمعی که روبروی امام حسین ایستاده،
روبروی امام حسین سلام الله علیه ایستاده. یا مثلا من یه نمونه دیگه فقط یه مثال دیگه بزنم که بهتر روشن بشه، همین عبدالله ابن عمر که یه روزی ما داستانش بله، مفصل بله. گفتیم امام حسین سلام الله علیه ازش دعوت کرد بیا کربلا، گفت من حاضر نیستم بیا. اون داستان مفصل و گفتیم بعدن با
همسرش یزید
بیعت کرد با حجاج
عبدالله عمر بود، بله
عبدالله ابن عمر که امام حسین دعوتش کرد بیا، حاضر نشد بیاد، ولی بعدها با یزید بیعت کرد با حجاج بیعت کرد. اون داستانش مفصل. همین آدم معاویه بهش نامه نوشت که با یزید بیعت کن، چون معاویه در زمان خودش برای یزید تقاضای بیعت کرد، زمینه خلافت او رو می‌خواست آماده کنه. عبدالله ابن عمر در جواب معاویه گفت که اگر همه مردم اجتماع کردن بر خلافت یزید من مخالفت نمی‌کنم. ببینید معیار چی شده؟ اجتماع مردم. اگر مردم همه پذیرفتن منم یکی. اگه مردم، این همون بحثی که وقت گفتیم امامت دو تا نگاه داره، یه نگاه میگه یجب و نسبه و علن ناس، هرچی مردم خواستن. الان در دنیا ریاست جمهوری رو چجوری انتخاب میکنن؟ مردم هرچی مردم خواستن، شرطی درش نیست. عدالت، علم، تقوا،
مرجعیت علمی که شما
مرجعیت علمی کردید. احسن اینو هیچ کنون در شرط نیست اصلا، میگن هرچی مردم خواست. درست امامت اینجوری شده، هرچی مردم خواستن. حالا اینکه مردم خواستن یا نه بماند، ما وارد اون بحث نمیشیم. الان عبدالله ابن عمر میگه اگر مردم پذیرفتن من قبول دارم. این انحراف مهم بود در جامعه اسلامی، بسیار مهم. باز من میگم شاید الان بینندگان بسیار بسیار مطلع و آشنای به این مباحث الان پیامک بزنن که آقا شما عامل تهدید یادتون رفت، اینا طمع به دنیا داشتن، امام حسین فرمود الناس عبید و دنیا، اینا برده، همینا رو ما قبول داریم، ولی این عامل از همه مهمتره. این که عده‌ای دارن میان در کربلا مقابل امام حسین میسن و استدلالشون است که ما تابع حکومت حاکم اسلامی هستیم، امیرالمؤمنین گفته، خلیفه پیامبر به ما دستور داده. درست این انحراف در جامعه اسلامی 50 سال پیش اومده.
به وقته تو قربتن الی الله این کارو میکردن،
بله کلون یا تقربون الی الله، میکشتن و میگفتن قربتن الی الله و یکبرون به ان قتلت و انما قتلوا بک تکبیر و تحلیلا. شاعر شعر زیبایی داره، میگه یکبرون سید و شهدا رو کشتن و تکبیر گفتن،
الله اکبر،
و انما قتلوا، یادشون نبود که دارن تکبیر و لا اله الا الله رو میکشن. درست اگر این انحراف در جامعه اسلامی پیش آمده، حالا این مقدمه برسیم به اصل بحثمون. امام حسین سلام الله علیه تلاش فراوانی کردن برای هدایت جامعه و برگردوندن مردم از این انحراف. یکی از تلاش‌های مهم سید الشهدا سلام الله علیه خطبه ایست که امام حسین خوندن. کی خوندن؟ مهم اینجاست. امام حسین این خطبه رو تو مدینه، تو مسیر مدینه مکه کربلا نبوده، سال 61، نه، 2 سال قبل از حادثه، 3 سال قبل از حادثه کربلا، 2 سال قبل از مرگ معاویه. معاویه هنوز زنده است. سال 58، سال 58 هجرت، حادثه کربلا چه سالیه؟ سال 61. سال 58 امام حسین علیه السلام خطبه خوندن. جالب آقای شریعتی، زمان خطبه، انتخاب زمانش، انتخاب مکانش، انتخاب مخاطبینش، همه اینا حساب شده است. امام حسین آمدن حج سلام الله علیه، مشرف شدن به حج بیت الله الحرام همراه با عبدالله ابن جعفر، عبدالله ابن عباس، درست صبر کردن تا سه روز منا. میدونید زائرین حجاج بیت الله الحرام سه روزی که در منا هستن کار زیادی ندارن، یه کار مختصری رمی جمره دارن، کاری ندارن خیلی. درست تو این فرصت که حاجی یه سری اعمال رو انجام داده، مشعر رفته، به اصطلاح عرفات رفته،
حالا به
منا رسیده، یه تلطیف روحی پیدا کرده، یه نزدیکی به خدا پیدا کرده، تو این مکان تو این زمان حضرت با دعوت خصوصی، جلسه عمومی نبوده. عبدالله ابن جعفر ابن عباس بنی هاشم رو حضرت مأمور کردن، فرمودن برید فلانی 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 اینا رو دعوت کنید توی جلسه خصوصی. کیا بودن؟ 200 نفر از اصحاب پیامبر. 200 صحابی خیلی مهمه. ببینید 50 سال از وفات پیامبر
گذشته.
امام حسین گشتن 200 صحابی رو تو این سفر حج تو منا جمع کردن. 800 نفر از تابعین. تابعین کسانی میگن که پیامبر رو ندیدن. با دعوتنامه خصوصی، جلسه عمومی نیست، اینا رو همه جمع کردن در زیر یه چادر، بعد خطبه خونده. این خطبه در منابع قدیمی ما هست، مثل احتجاج مرحوم تبرسی، مثل تحف العقول، کتابای قدیمی. یه خطبه از نظر مصدر خیلی قدیمی داره. خب حضرت تو این فضا مهمترین مسئله‌ای که میخوان مطرح بکنن، اگه بخوایم خطبه رو در دستبندی کنیم، باید بگیم در سه بخش. بخش اول فضائل امیر مؤمنان سلام الله علیه، بخش اولش که انشالله ما به این بخش امروز میرسیم. بخش دوم و سوم بمانه، من رو بخش اول میخوام. چرا حضرت اینقدر رو فضائل امیر مؤمنان اصرار دارن؟ چرا؟ میخوان بگن اشتباه کردید، شما اومدید معاویه رو امیر المؤمنین صدا زدید و الان دارید بیعت میکنید با فرزندش. چون عرض کردم معاویه قبل از مرگش زمین سازی بیعت با یزید و حکومت یزید رو مقدمه چینیش آماده کرده.
و زمان این خطبه 2 سال پایانی
عمر معاویه.
عمر معاویه است.
2 سال پایانی عمر معاویه. در حساس‌ترین زمان، در حساس‌ترین مکان، در یه جلسه خصوصی 200 نفر صحابی
که پیامبر رو دیدن،
اینا همه چیز رو دیدن، بودن کلمات پیامبر، اینا که یادشون نرفته که. اینا از اینا میشه قشنگ اعتراف گرفت، شما یادتونه یا نه؟ و بعد 50 سال 200 صحابی من جمع کردم تو این مجلس. خب من فراز مقدمه حضرت رو بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، خطبه امام حسین سلام الله علیه در منا. پس عنوان سخنمون تو این بحث خطبه امام حسین در مناست که عرض کردم. من نمیدونم چرا واقعا ماها شاید کوتاهی میکنیم، نوعا وقتی میخوایم خطبه امام حسین رو مطرح کنیم از مدینه شروع میکنیم. سخنان حسین ابن علی از مدینه تو کربلا خیلی خوبه، ما بارها گفتیم خطبه خانی خیلی خوبه، باید رسم بشه، ولی این خطبه های شریعتی بسیار بسیار پر محتواست، خیلی مهمه و در ارتباط با حادثه کربلاست. یعنی اگر این خطبه ها به ثمر میرسید، نیاز نبود امام حسین سلام الله علیه از خون خودش مایه بگذاره در برابر بنی امیه بایسته. چون این سخنان اثر نکرد، چون این 200 صحابی حاضر نشدن بشنون با جان و دل بفهمن. حالا بذارید من بدون مقدمه دیگه خطبه رو بگم، با این مقدمه که گفتم مقدمه دیگه نداشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، فإن هذه الطاغیه قد فعل بنا و بشیعتنا ما قد رأیتم. اصحاب، تابعین، 1000 نفر جلسه خصوصی. إن هذه الطاغیه، این طغیانگر، زمان معاویه از امام داد میزنه. قد فعل بنا و به شیعتنا، دیدید که با ما و با شیعیان ما چه میکنند. رأیتم، علمتم، شهدتم، خبر دارید جنایات معاویه رو، قتل و غارت هایی که داره انجام میده، خبر اصلا داره قلع و قم میکنه تمام یاران امیر مؤمنان سلام، اینا رو خبر دارید. و انی اريد ان اسالكم عن شيء، من یه سوالی از شما دارم. ان صدقت فصدقون، اگه راست میگم تصدیقم. خیلی جالبه، من دوباره توی روایات جستجو میکردم پیدا نکردم نظیر این حدیث و خطبه. اگر هست بینندگان عزیز بگن، من واقعا استفاده میکنم. 14 بار امام حسین از این جمعیت اعتراف گرفته، قسمشون داده به خدا، قسم انشد و کملا 14 بار، شما رو به خدا قسم میدم اینی که من میگم درسته یا نه. 14 بار اینا گفتن اللهم نعم، خدایا تو شاهدی، راسته همینطوری که امام حسین
تصدیق میکردن فرمایشات
حضرت. هم باید اعتراف کنید اینجا، ان صدق تو صدقون، راست میگم تصدیق کنید بگید نعم. این کذب، اگه خلاف واقع میگم بگید نه خلافه، ولی خدا حجت خدا ببینید کارش به کجا رسیده. باید از این مردم 14 بار اونا رو قسم بده، از اونا اعتراف بگیره. چی میخواد بگه امام حسین علیه السلام که باید اعتراف بگیره از این مردم؟ حالا من مقدمه رو بخونم. اسم او مقالتی، فرمود این جلسه، جلسه به تعبیر من تشریفاتی نیست، بشنوید و برید. یه باید صحبتی کردیم و یه ثوابی بردید و دیدار امام حسین و حالا تو منا بود و کاری نداشتیم،
دور هم بودیم و
دور هم جمع شدیم و یه چای خوردیم و یه حرفی هم شنیدیم و خدا حافظ پسر پیغمبرم دید. فرمود نه این حرفا نیست. اسم او مقالتی، یک بشنوید، دو وکتب قولی بنویسید یادتون نره، سه ثم مرجعوا لامثارکم، امثار به شهرها، مصرها، شهراتون که برگشتید، هر کسی رو که من امنتم، به همه حرف من رو نگید، به افرادی که مورد اطمینانم، وثقتم، به کسانی که اطمینان دارید مورد وثوقتون هست، حرف من رو به اونها بزنید. این جلسه معمولی نیست، پیام رسانیه. و این تعبیر تندی که امام حسین از همینجا شروع کرده، هاذه طاغیه، این طغیانگر، این طاغوت، دیدید معاویه چه کرده با ما؟ بشنوید یک، بنویسید دو، برگشتید به همه برسانید، به کسانی که مطمئن هستید، به افراد خاص پیام من رو برسانید. خب حضرت همین ابتدا فرمودن میدونید من نگران چی هستم، چرا دارم با این تعبیرات من سخن میگم؟ انی اتخوف، من نگرانم که دین به کلی از بین بره، یذهب الحق، همه چیز نابود بشه. البته والله متم نوره ولو کره الکافرون، خدا دینشو حفظ میکنه، ولی این نگرانی هست. اگر شما نشنوید، اگر کسی حمایت نکنه، دین از بین میره. خب من قبل از این که حتما بینندگان با این مقدمه مشتاقن ببینن سید الشهدا سلام الله علیه چی فرمودن، چیه 14 بار قسم دادن، چه اعترافی میخوان از اینا بگیرن، تازه تو بخش اول خطبه، ولی برای اینکه بینندگان بیشتر مشتاق بشن ببینن فریاد سید الشهدا سلام الله علیه چیه، ناله امام حسین چیه، اون دردی که سید الشهدا احساس میکنه چیه، من همین جمله حضرت رو یکم توضیح بدم. امام حسین فرمودن نی اتخوف، نگرانی من این است که دین به کلی از بین بره، حق نابود بشه. چرا؟ ببینید با حکومت معاویه چیزی از دین باقی نمیمانه، با حکومت یزید چیزی از دین. اینطور نیست که بگیم آقا حالا حکومت اسلامیه چه فرقی داره، امام حسین حکومت بکنه یا معاویه حکومت کنه، دین داره مملکت اسلامی به خوبی اداره میشه، چه فرقی داره؟ نه نه نه،
این اسلامون اسلامی نیست،
نه اسلام نیست، کفر محضه. ببینید آقا شیخ، ما تعارف نداریم، بحثای علمی منطقی عرض کنم که خب تو رسانه همه شرایط باید رعایت بشه، حقم همینطوره. ببینید من سوال میکنم، اشاره کنم به یکی از نامه های امام حسین علیه السلام، تو پرانتز برمیگردم به این خود، حضرت یه نامه نوشتن به معاویه، تو اون نامه یک سلسله از جنایات معاویه رو ذکر کردن، یکیش اینه، فرمودن معاویه، چون معاویه تهدید کرده بود امام حسین رو، حضرت جواب فرمودن الست قاتل حجر، شروع کردن کشتارهایی که معاویه انجام داده، بهترین اصحاب پیامبر، بهترین اصحاب امیر مؤمنان به دست معاویه کشته شدن به شهادت. حضرت فرمودن الست قاتل حجر، تو نیستی حجر رو کشتی؟ آقا مگه حجر آدم معمولی بوده؟ و اصحابهی العابدین المخبتین، این بهترین اصحاب پیامبر، بهترین اصحاب امیر مؤمنان رو به چه جرمی کشتی؟ مگه میشه ما همینطور؟ ببین آقا شریفی، من باز تأکید میکنم، دلم میخواد به هر ترتیب ما بینندگانمون از همه طبقات هستن منصفانه بحث رو ببینن. میشه ما بگیم آقا معاویه آدم خوبیه، حجرم آدم خوبیه، بابا حجر به شهادت رسید، درسته یا نه؟ الان در اطراف دمشق مرجع عزرا منطقه است، قبر جناب حجر، که خب اخیراً عده‌ای از این وهابیون به قبر جناب حجرم اهانت کردن، خب 6 نفر از یارانش رو معاویه به شهادت رسونده، خود حجر رو، فرزندش رو و 6 نفر از یارانش رو. وقتی به شهادت رسیدن وصیت کرد حجر قبل از شهادتش، گفت وقتی من به شهادت رسیدم راضی نیستم این قل و زنجیری که معاویه به گردنم انداخته بیرون بیارید، لا تنزعوا عنی حدیدا، این آهنا رو بیرون نیارید، این قل و زنجیر بذارید باش.
لا تغسلوا عنی دما، خون منو راضی نیستم بشورید. شهید که از جام خونمو نشورید، بذارید باش. انی لاق معاویه، من میخوام با همین حالت فردا قیامت معاویه رو ملاقات کنم.
عجب.
مگه میشه ما به این سادگی بگذاریم؟ آقا معاویه برای چی کش حجر رو؟ مسلمانه. حضرت تو این نامه می نویسن الست قاتل عمرو بن الحمق الخزائی، تو نبودی عمرو بن الحمق رو کشتی؟ یه روایتی خوندیم فردای قیامت منادی ندا میدهد حواریون علی بن ابی طالب کجا؟
بله.
چهار نفر میان، یکیش همین عمرو بن الحمق الخزائی
که دست معاویه
به دست معاویه به شهادت رسید، مدت ها زندانیش کرده. بعد از مدتی، باز من این داستان رو بگم، این بحث مهمیه، میخوام به هر ترتیبی عزیزانی که پیگیری میکنن منصفانه پیش بریم ببینیم واقعا تاریخ میشه به همین سادگی ما بگیم آقا حالا کاری نداشته باشید گذشته رو خیلی کاری، حالا اینا به هر ترتیب این باری به هر جهت حل نمیشه حرفو. آقای شریعتی عمر ابن حمق خزائی مدتی اسیر بوده دست معاویه، خانومش چشم انتظار بازگشتش بوده. شما ببین یه خانومی که چشم انتظار شوهرش هست به دست معاویه اسیره، گفته امروز آزاد میشه، فردا آزاد میشه، پس فردا آزاد میشه، چند سال منتظره. یه روز دید در خانهش رو زدن، مأمورین معاویه ریختن تو خانهش، یه چیزی انداختن مقابلش. وقتی برداشت ببینه چیه، دید سر بریده شوهرش هست، عمرو بن حمق خزائی. سر رو گرفت، امام حسین تو این نامه فرمودن تو کسی رو کشتی که اخلقت و ابلت وجهه العباده، از بس عبادت کرده بود رنگ چهرش تغییر کرده. خانومش وقتی سر بریده شوهرش رو دید، به جلادهایی که سر رو ببینید آدم میکشید، خب دیگه چرا سر رو میبرید بره زن و فرزند؟
بله.
سر رو که دید گفت یه پیامی از من به معاویه برسونید. گفت شما که هر کاری خواستید کردید، کشتید، حالا سر بریده آوردید، یه پیام از قول من به معاویه، چون معاویه گفته بود این کار رو انجام بدید و ببینید همسرش چی میگه، گفت از قول من به معاویه بگید. بگید کسی رو کشتی، من که همسرش باشم تو زندگی مشترکم یک روز سفره غذا براش پهن نکرد، همه روز روزه‌دار بود، همه شب به عبادت مشغول بوده، همه روز روزه بوده. امام حسین از کسی بفر تعبیر کنه اخلقت و ابلت وجهه العباده، چهرش تغییر کرده با عبادت، ببینید چه عابدیه. سید الشهدا عبادت کسی رو تعریف کنه چه خبره؟ فرمون مگه تو نبودی عمرو بن حمق رو کشتی؟ مگر تو نبودی؟ میدونید از جنایاتی که معاویه انجام، مالک رو کی کشت؟ تو این فیلم ها سریال ها دوستان فراوان، مالک اشتر رو کی کشت؟ معاویه به شهادت رسوند و یه کار زشتی هم که میکرد، خب برای این که گاهی مصلحتش نبود بگردن بگیره، میگفت ان لله جنودن من اصل، این جمله معروف از معاویه، ترور میکرد. خب مالک اشتر رو با عسل شربتی از عسل زهراگین بگردن نمیگه، میگه ان لله جنودن من عسل، خدا لشکریانی داره از عسل. محمد ابن ابی بکر کی کشت؟ از بهترین یارانه، باز جز همون حواریون امیر مؤمنان. محمد ابن ابی بکر رو معاویه کشته، استاندار امیر مؤمنان بود در مصر، او رو کشته، بدنش رو جنازه‌ش رو آتش زده. ما الان قبری نداریم به نام قبر محمد، بدنش رو آتش زده. مادرش اسما وقتی خبر شد به قدری گریه کرد، به قدری متاثر شد، گزارش دردناکی تاریخ نوشته. من نمیخوام به همه اون گزارش اشاره کنم. گاهی معاویه میکش، میگه بنا لله جنودن من عسل، گاهی میکش به گردن میگیره مسخره میکرد. داستانی رو باز بگم، اینا بهتر تو ذهن بینندگان میمانه. معاویه وقت اومد مدینه، اومده بود مدینه، امام حسین رو در یه ملاقاتی دید، سید الشهدا سلام الله علیه رو دید، میخواست امام حسین رو بترسونه، فکر میکرد هر کسی رو بترسونه امام حسین هم میتونه بترسونه. سید الشهدا اگه بنا بود بترسه اون نامه رو نمینوشت. به امام حسین، معاویه به امام حسین گفت هل بلغک ما صنعتا ما صنعنا به حجرن و اصحابهی و اشیائهی و شیعت ابیک، بهتون خبر دادن که ما چه کردیم با حجر، با یارانش، با شیعیان بابات علی چه کردیم؟ خبر شدی؟
با افتخار میگه و داره تهدید.
با افتخار خبر شدی یا نشدی؟ امام حسین فرمودن چه کردی؟ گو قتلناهو ثم کفناهو ثم صلینا علیه، کشتیم برشون نماز خوندیم، دفنشون کردیم، کفنشون کردیم. به امام حسین گفت آقای شهیدی واقعا عجیب آدم، این جواب رو وقتی میشنوه به تعبیر آقای فرزاد دلش خنک میشه که اینجور ولی خدا در برابر معاویه ایستاد. فرمود معاویه کشتی؟ افتخار میکنی که کشتیم و نماز خوندیم و دفن کردیم، ولی اگر یه روزی نوبت ما برسه، شماها به دست ما بیفتید، یه روزی نوبت ما بشه ما شما رو بکشیم، بر پیکر شما نماز نمیخونیم، کفن نمیکنیم، دفنتونم نمیکنیم، یعنی ما شما رو اصلا مسلمان نمیدونیم. مسلمان بر جنازش باید نماز خون، مسلمان باید بر بدنش رو کفن کرد، مسلمان. اگر یه روزی شما دست ما بیفتید ما با شما به جنگیم، شما رو ما بر پیکر شما نماز نمیدونیم، شما رو مسلمان نمیدونیم، کفن نمیکنیم. ببینید وقت ما میتونیم، من دلم میخواد بینندگان عزیز حتما یه آدرسی میدم، حالا اونایی که اهل تحقیق بیشتری هستن، مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه در جلد دهم القدیر، انصافا آدم وقتی عظمت تلاش این بزرگوار رو میبینه مبهوت میشه،
رحمت الله علیه،
جلد دهم و یازدهم القدیر، ایشون مفصل راجع به معاویه مباحثی رو بردن از منابع عامه. میدونی اصلا القدیر علامه امینی هنرشون چیزی از منابع شیعه نیارن، راجع به شرابخواری معاویه، راجع به کفر معاویه، این جمله معروف مروج الذهب مسعودی نوشته، داستان مفصل زیاد بینندگان شنیدن. یه کسی میگرفتم پیش معاویه، دیدم معاویه ناراحته، گفتم چیه؟ گفت مگه نمیبینی اسم پیامبر بعد از کنار لا اله الا الله مؤذن میگه اشهد ان لا اله الا الله، بعد میگه اشهد ان محمدا رسول الله صلی الله علیه وسلم. معاویه گفت آقا این تاریخ مسعودیه، گفت لا والله الا دفنن دفنا، تا من این نام رو دفن نکنم به خاک نسپارم آرام نمی. یعنی بحث دشمنی با امیر مؤمنان تو پرونده معاویه نیست، بحث سب امیر مؤمنان نیست. خب تاریخ همه میدونن، بر همه منابر شام دستور داد دشنام به علی بن ابی طالب سلام الله علیه. همه ببینید جنگ صفین 14 ماه این جنگ طول کشیده، برای چی معاویه جنگیده؟ چند هزار نفر تو این جنگ کشته شدن. یک جلد علامه امینی رضوان الله علیه مفصل در القدیر نارو برده، مفصل کفرش، شرابخواریش، صحبتایی که راجع به محو اسلام، نام پیامبر، فقط بحث امیر مؤمنان نیست. من اینو میخوام بگم، ببینید آشنایی من الان این که دارم هی تکرار میکنم، دلم میخواد عزیزان منصفانه نگاه کنن. یه قصه ای هست، باز این قصه هم تو ذهن بینندگان حتما میمونه، نقل میکنه که از علمای بزرگ رفت کنار قبر حجر، الان گفتیم حجر رو کشتن، شهید مظلوم به دست معاویه در 60 کیلومتری دمشق، در نر داشتن میرفتن میبردنشون پیش معاویه، گفتن همین تو راه اینا رو سربنیست کنید، بیان برسن دمشق، ممکنه کسی شفاعت کنه، ما اینا رو نکنیم، همونجا تو راه کارشون تمام کنید. میگن کسی رفته اون سر قبر جناب حجر گریه میکنه، یه پیرمردی نشسته بود گریه میکنه، گفتن یک کسی بهش گفت پیرمرد برای چی گریه میکنی؟ گفت خب مگه نمیبینی سیدنا حجر، قبر سیدمون حجر، المظلوم، المقتول، الشهید، سیدنا حجر، مظلوم، مقتول، شهید. از این سوال کرد که من قتله، کی کشتدش؟ گفت سیدنا معاویه. سیدنا
عجب،
آخه بابا مگه میشه معاویه سیدنا حجرم سیدنا، سیدنا میشه قاتل سیدنا، مقتولم سیدنا، ظالم سیدنا؟ اینا تعارف نداره، ما باید تکلیف خودمون مشخص بکنیم.
اینا واقعا جا همون ریشه های عاشوراست و کربلا،
قطعا حوادث عاشورا. ببین اگه ما بخوایم یه مرتبه ببینیم حادثه عاشورا سال 61 مگه انفجار پیش اومد؟ یه مرتبه 61 همه گفتن ما شمشیر علیه ولی خدا، یه مرتبه تمام نمیشناختن امام حسین رو، قطعا میشناختن، مگه چیزی بر کسی مخفی بود؟ مگه میشه سال 61 یه مرتبه حادثه پیش بیاد همه امت در برابر سید الشهدا بایستن؟ آقا 50 سال تلاش شده، گفت چرا گریه میکنی؟ گفت بر سیدنا حجر، المظلوم، المقتول، الشهید، من قتله، سیدنا معاویه. اینا قابل جمع نیست، ما باید تکلیف خودمون رو در تاریخ مشخص بکنیم، درست؟ من یه جمله دیگه باز اشاره کنم. ببین مخصوصا جناب شهیدی، این فاصله زمانی 50 سال نسل دوم و سوم آمدن، شنیدید فراوان میگن، میگن در انقلاب ها، در قیام ها، در نهضت ها معمولا نسل دوم و سوم خبر از اوائل ندارن، واقعا همینطوره، دور میشن، باید پیام رسانی کرد. درست؟ در جنگ صفین این داستانم باز جالبه بینندگان، به نظرم خیلی کمک میکنه به بحث ما.
این داستانو بفرمایید بعد به قرارداد برسیم.
در جنگ صفین کسی آمد خدمت امیر مؤمنین، یه جوانی بود، جوان فرض بفرمایید 20 سالش، 25 سالش، گفت یا امیرالمومنین ما در رکاب شما داریم میجنگیم، ولی من تردید پیدا کردم، شما بر حقید یا معاویه بر حق؟ من تردید دارم، خود دو گروه مسلمان دارید با هم میجنگید، به چه دلیل ما به جنگ ما معاویه؟ امیرالمومنین کار جالبی انجام دادن، جوابشو ندادن، فرمودن اگه جواب میخوایی این پیرمرد رو میشناسی؟ عمار یاسر رو که میشناسی؟ گفت آها بله، عمار از اصحاب قدیمی پیامبر. گفت برو از او سوال کن، چون اگه امیرالمومنین جواب میداد شاید به ذهنش میومد آقا علی طرف، معاویه طرف، اینا با هم یه خورده حسابی دارن، فرمود برو از عمار سوال کن. آمد پیش عمار، سوالشو پرسید. عمار هم یه کار زیبایی انجام داد، گاهی میگن آموزش سمعی و بصری. گفت که جوان، اون پرچمی که میبینی مال کیه؟ تو سپاه معاویه. گفت پرچم مال امرآسه، مال معاویه است، معلومه. گفت تو چند سالته؟ سنت اجازه میدی که در صدر اسلام، در جنگ بعد، در جنگ احد اونا رو یادت باشه؟ گفت نه بابا، من کجا، 40 سال فاصله شده، کجا من اونجا بودم؟ پدرم هم شاید اونجا رو درک نکرده باشه. گفت پس منو قبول داری؟ گفت شما عمار یاسر بهترین صحابی پیامبر، روایت زیادی پیامبر در عظمت شما، هر چی شما بگی قبول دارم. چی میخوای بگی؟ یه جوابی بده من قانع بشم. گفت اون پرچم رو میبینی؟ به خدا قسم در جنگ بدر، در جنگ احد، در جنگ حنین ما در رکاب رسول الله میجنگیدیم، امرؤاس و معاویه با همین پرچم ها اون طرف در سپاه کفر و شرک بودن. امروز هیچ چیزی تغییر نکرده، اسمش شده مسلمانی و اسلام، هیچ چیزی عوض نشده. به اسم مسلمانی اینا در بدر اون طرف بودن، ما در رکاب پیامبر بودیم. در احد اون طرف بودن، ما در رکاب پیامبر بودیم. در حنین اون طرف بودن، تو سپاه شرک بودن، ما در رکاب پیامبر بودیم. امروز ما در رکاب امیر مؤمنان هستیم، باز اونا اون طرفن. اسمش اسلام، شک به خودت راه نده. مگه میشه کسی یادش بره؟ البته این نبود، این جواب واقعا نبوده. ابو سفیان کی؟ یه شعری من از عرض کنم که صنایع بخونم دیگه، ولی میدونم خیلی وقت گذشت، ولی این شعر رو بخونم دلم نمیاد، نمیدونم شعر رو
بفهم.
من خیلی دوست دارم، چون یه گزارش خیلی کوتاه قشنگیه. صنایع میگه داستان پسر هند مگر نشنیدی؟
بله،
معاویه پسر هند. داستان پسر هند مگر نشنیدی که از او و سکسه او به پیامبر چه رسید؟ معاویه، خودش، پدرش، فرزندش. پدر او ابو سفیان، پدر او دور دندان پیامبر بشکست در جنگ بدر، در جنگ احد. پدر او دور دندان پیامبر بشکست. مادر او هند جگرخوار بود دیگه، مادر او جگر عم پیامبر بدرید. حمزه سید الشهدا نرفت هند جگرخوار، جگر حمزه رو بیرون آورد. مادر او جگر عم پیامبر بدرید. او به ناحق، خودش معاویه، او به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت. پسر او یزید، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. بر چنین قوم تو لعنت نکنی، شرمت باد. لعن الله یزیدن و علی آل یزید. این شعر صنایعی، یه گزارش کوتاه. ببینید اونی که امام حسین سلام الله علیه روش تأکید داره، من بحثو جمع کنم چون دیگه وقت گذشته، اونی که امام تو این خطبه، حتما بینندگان هفته آینده پیگیری میکنن این بحث رو، اونی که امام حسین روش تأکید داره، انی اتخوف. برای چی اینا رو جمع کرده؟ 200 صحابی رو، 700 تابعی رو، 800 تابعی رو، برای چی 14 بار به اینا میگه انشدکم الله، تو رو خدا قسم من راست میگم یا نه؟ میگه انی اتخوف، من نگرانم با حکومت معاویه و بعدش از این. همه اساس دین از بحث حکومت من و دیگری نیست، تمام دین
اسلام و
اصل اسلام، یعنی جنگ، جنگ اسلام با کفر.
بسیار حالا شما برمیگردیم جنبندی فرمایشات شما و ان شاء الله اگرم مود ادامه بحث رو هفته آینده دعوت میکنم دوستان خوب ما ببینند و بشنوند. صفحه 528 مصحف شریف قروزانه امروز ماست. آیات پایانی سوره مبارکه نجم با آیات ابتدایی سوره قمر. آیه پایانی سوره نجم سجده واجب داره، در برنامه تلاوت نمیشه، دوستانی که تلاوت میکنن ان شاء الله سجدهش رو هم به جا بیارن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلی على النبی و آله الأطهار اللهم صلی على النبی و آله الأطهار
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر
اللهم صل على محمد وآل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم حضورتون خیلی فرصت نداریم.
من فقط یه نکته جا باشه اشاره کنم که این بحث رو حالا ان شاء الله ادامه میدیم. ولی بینندگان تا اینجا با ما این نکته رو داشته باشن. ببینید معاویه 42 سال حکومت کرده. 42 سال. 22 سالش اعلام خلافت رسول الله گفت من خودم امیرالمومنم. من خلیفه رسول الله هم هیچ بحثی درش نیست. من خودم اصلا هیچ چیز دیگه هم نیست. 20 سال دیگه اش زمان کی بوده؟ کی معاویه رو سر کار آورد؟ ببینید از سال 40 تا 60 تا 61 62 گفته من خودم هستم. قبل از این قبل از امیرالمومنین وقتی به حکومت رسیدن اولین دعواشون دعوای با معاویه که تو حق نداری. ولی قبل از امیرالمومنین کی 20 سال معاویه رو حاکم کرد بر امت اسلامی؟ ما میگیم این بحثو بینندگان اینجوری منصفانه نگاهی بکنن. نمیشه با تعارف برگزار کرد. 20 سال قبل از زمان امیرالمومنین سلام الله علیه معاویه به عنوان استاندار در شام بوده. قبل امیرالمومنین به محض اینکه اومدن گفتن تو حق نداری یک روز. ولی 20 سال قبل از امیرالمومنین کیا اونو مسلط کردن؟ 20 سال حکومت کرده به عنوان استانداری که زمینه 20 سال بعدش شد.
خب اینم خیلی نکته مهم و قابل تأملیه که انشالله بیننده های ما دقت بکنن. خیلی ممنون از توجه شما. دعوت میکنم که حتما هفته آینده همین مباحث رو دنبال بکنید. انشاءالله فردا به حضور آقای فرحزاد خدمتتون خواهیم رسید. به اتفاق آقای حسینی عزیز از خدمتتون مرخص میشیم و بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم آقای حسینی.
یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين